وسیله برگیری و در راه او جهاد کنی، باشد که رستگار شوی. گفتن از فواید دعای برای ظهور، گفتن از دعا کردنهای آگاهانه چشم انتظارانی است که به بهترین وسیله به سوی خدای مهربان خیش راه می پویند. پویندگان منتظری که رشته ارتباط و نزدیک شدن به خداوند را در دعای برای ظهور یافته و سخت از آن با مداومت در دعا خانی های فرج که موجب رستگاری است محافظت می کنند.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اختر پنجم، نویسنده اکبر خردچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر عباس توفیقی، نازنین مهیمنی، مسعود زنوزی را، محمد آقا محمدی. کارگردان امیر زنده دلان. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. این داستان خلیفه خشمگین، قسمت پایانی.
باورش سخت است. خلیفه مسلمین هشام ابن ملک با آن همه ابهت و جلالی که دارد به یک بار شکست رو بپذیرد؟ نه، باورش سخت است. گویی آن اتفاق در خواب بود. آری در خواب همه چیز رو دیدم.
سعدو، اینجا چه میکنی؟ میدونی چقدر به دنبالت گشتم؟ اتفاقی برایت افتاده؟
هیچ نشده جمیله، با خودم خلوت کردم، میخوام کمی فکر کنم.
فکر کنی؟ آن هم در طویله و کنار گاوها؟
جمیله آسودم بگذار و برو، مگر در مطبخ کاری نداری؟ به دنبال کار خودت برو.
کار دارم، آن هم بسیار، اما اینک لازم است بدانم چه بر سر شویم آمده که چون این افسرده و نگران شده، آنطور که راه طویله در پیش گرفته و با گاوها هم نشین شده.
خیر، این زن تا نداند چه شده رهایم نمی کند.
میخواهم بدانم، هرچه باشد زن و شوهریم، باید از راز هم دیگر با خبر باشیم.
من از راز تو با خبر میشوم، اما تو نباید از رموز کار من با خبر باشی. اسرار بیرون از خانه نباید داخل خانه شود.
سعدون، این سخنان عصر جاهلیت را از که آموختی؟
سخنان عصر جاهلیت نیست، راست میگویم. از سوی من سربازی از سربازان دربار امویان هستم. ساعتها نیزه به دست میستم و در حضورم حرفای بسیاری گفته میشود. شاهد حوادث بسیاری هستم. اگر قرار باشد همه چیز را در خانه گزارش بدهم، در امور مملکت داری سنگ روی سنگ بنده می شود.
باشد، راز دربار را در سینه خود پنهان کن، اما به یک شرط.
چه شرطی؟
نباید آثار ناراحتی و عصبانیت حاصل از کار خود در دربار را به خانه بیاوری.
من چیزی هویدا نکردم. در طویله برای خودم گوشه عزلتی گزیدم و در اندیشه فرو رفتم. آیا فکر کردن خطاست؟ آیا طویله جزی از خانه نیست؟
کاری به طویله یا اتاق مهمانان ندارم. فرزندان ما نگرانت شده ان. دائم میپرسن پدر رو چه شده که این چنین آشفته حال است؟
تو چه پاسخ دادی؟
اظهار بیخبری کردم.
آفرین جمیله. پدرم همیشه میگفت زن و شوهر باید در هر جا و هر مکانی مراقب همدیگر باشند و خود را از اسرار همدیگر باخبر سازند.
خدایش بیامرزد. اما چه فایده؟ تو مرا غریبه میپنداری و راز دلت را پیش من بازگو نمیکنی.
جمیله چرا اصرار میکنی؟ این راز دل نیست، اسرار حکومتی است. کافیست به گوش درباریان برسد که سعدون راز دربار را به بیرون برده و آن را فاش کرده است. ها وقت مرا به جرم خیانت و جاسوسی به سیاه جال میاندازند.
چه میگوی سعدون؟ سیاه جان؟ آنم به خاطر گفتن سخنی در خانه؟
اومویان شوخی ندارند. اگر ثابت شود کسی در فکر توطئه و خیانت بوده، گردنش را به جلاد میسپارند تا برای همیشه او را ساکت کنند.
پس اینطور؟
آری، یادم است که سربازان دربار اندک رفتار مشکوکی داشت. ماموران حکومتی با این خیال که قصد جان خلیفه دارد در جا گردنش را زدند.
چه میگویی سعدون؟ به خاطر یک خیال گردنش رو زدن؟
آری، در حضور همه این کار را کردن تا درس عبرتی برای همگان شود.
حال که چنین است دیگر نمیپرسم چه شده. اصلا مرا چه به دانستن حقایق درونی دربار اومویان؟
آفرین بر تو، تو زن عاقلی هستی جمیله. موقعیت مرا خوب درک میکنی. من به داشتن چنین زنی افتخار میکنم.
تو نیز باعث افتخار خانواده ای. حال به مطبخ بروم و سرگرم پخت و پز خود باشم. مرو چه به شنیدن اسرار درباره پر از خوف و ترس.
حالا شد. سیاست کار مردان است. زنان نباید در آن داخل شوند جز در آنجا که لازم است، آن هم برای راهنمایی و مشورت دادن.
همینطور هست. من رفتم، تو نیز از حویله بیرون بیا. خوب نیست فرزندان تو رو در اینجا ببینن و در گوش هم نجوا کنن پدر را چه شده؟ نکند از او خطایی سر زده و خود را برای تنبیه در حویله زندانی کرده.
امان از دست این جمیله. کاش میدانست در دربار اوموی چه میگذرد. محلی شده برای خود و نیرنگ، به یکدیگر رحم نمی کنند و هر کس سودای حکومت در سر دارد. شک ندارم آخرین روزهای این حکومت است. کشت و کشتار را نیفتد شانس آورده ایم. خدا خودش به خیر بگذراند.
اصرار نکن، نه چیزی میدانم نه میتوانم سخنی بگویم.
باشد سکوت کن، اما این را بدان یک روزی کار تو هم به من میافتد. آن وقت میگویم ابن رازق، هیچ نمیدانم، هیچ.
سعدون مرا تهدید میکنی؟
مرا چه به تهدید تو؟ خواستم بگویم حال که این راز را از من پنهان میکنی، من نیز رازهایی دارم که برایت بازگو نمیکنم.
نه باید بازگو کنی، ما سرباز قصریم، چشم و گوش جناب خلیفه. از این دیوارها صدا بیرون بیاید از ما بیرون نمی آید.
چشم و گوش خلیفه؟ همین مرا نگران می کند.
نگران چه؟
خوب دقت کرده باشی این روزها خلیفه آشفته است، با کسی حرف نمی زند. تنها صدای فریادش است که تا آن سوی قصر می رود. خلیفه مسلمین است اما به همه دشنام می دهد. بد دهان شده و لحظه ای از شراب دور نمی شود.
چه بگویم سعدون؟ زبانم قاصر است و ترس دارم با گفتن حرفی بی ربط سرمان به بالای دار برود.
به گمانم برای هشام ابن ملک اتفاقی افتاده و تو آن را بازگو نمی کنی.
آری چنین است.
می توانی از آن اتفاق برایم سخن بگویی؟
راستش کمی جلوتر بیا. چندی پیش جناب خلیفه تیری از کمان رهانده بود، آن هم به سوی دشمنان خلیفه. دیگر نمی دانست در میان راه تیر به سوی خودش کمانه می کند و نقشه هایش خراب می شود.
چه؟ به سوی خلیفه کمانه کرده؟
آری آری.
نکند زهراگین بوده؟
کاش آن تیر سراسر زهر بود. نمیدانی با خودش خاری و شرمساری خلیفه مسلمین را در پی داشت.
زبانت را گاز بگیر ابن رازق. خلیفه مسلمین و شرمساری؟
چه میگویی سعدون؟ باید حقیقت را قبول کنیم. حال خلیفه دیگرگونه است. خود به چشم خیش دیدم عرق شرم بر پیشانیش نشسته بود و رنگ رخسار نداشت.
آن ماجرا چه بوده که اینطور خلیفه را شرمسار کرده؟
آن روز تو در قصر نبودی. هشام ابن ملک پس از چند روز معطل نگه داشتن محمد ابن علی و پسرش جعفر ابن محمد، بالاخره آنها را به قصر فراخواند.
آری من نیز شنیدم.
مجلس بزرگی ترتیب داده بود و بزرگان همه حضور داشتند.
باورش سخت است. مجلس بزرگ؟ خلیفه دشمن بنی هاشم است و چون اجدادش به خون این طایفه تشنه، حال قصدش از این کار چه بوده؟
آرامتر حرف بزن. حال بقیه یه داستان را گوش کن.
میشنوم.
در آن مجلس سربازان ماهر به شمشیرزنی پرداختند. سپس نوبت به تیراندازان ماهر رسید تا با کمانهایی از شاخ گوزنان به هنرنمایی بپردازند.
پس مجلس با شکوهی بود.
آره همینطور است. بعد از آن که تیراندازی جنگاوران اموی به اتمام رسید، خلیفه رو کرد به محمد ابن علی و پرسید: آیا حاضری مهارت خود را در تیراندازی نشان دهی؟
چه میگوی ابن رازق؟ محمد ابن علی مردی سال خورده است. او را چه به نشان دادن مهارت خود در تیراندازی؟
او نیز چون این بهانه یاورد، بلکه خلیفه از وی بگذرد.
لابد او هم لجاجت کرد و نپذیرفت.
چون این است، خلیفه اصرار کرد تا اینکه محمد ابن علی تسلیم شد و گفت: باشد، کمانی به من بدهید.
باورش سخت است. به همین راحتی قبول کرد؟
هم قبول کرد، هم با کار خیش همه را انگشت به دهان سر جای خود نشاند.
شک ندارم محمد ابن علی تیر را به هدف نشانده.
کاش تیری به هدف نشانده بود.
مگر چه کرده؟
او تیری پرتاب کرد و آن تیر به مرکز هدف خورد. همه تعجب کردند. تیر دوم را هم پرتاب کرد. باورت نمی شود، چوبه تیر اول را شکافت و در درون هدف رفت.
چه میگویی ابن رازق؟ مگر چون این امری ممکن است؟
باورش برای همه سخت بود، اما محمد ابن علی 9 تیر پرتاب کرد. تیرها هم دیگر را شکافتند و داخل هدف فرو رفتند. همه سکوت کرده بودند، بهت زده به هدف نگاه می کردند. 8 تیر شکافته شده.
نه باورش سخت است، چون این چیزی ممکن نیست.
حق داری باور نکنی. من که با چشمان خود این منظره را دیدم باورم نمی شود. دیگر چه برسد به تو؟
اگر این اتفاق صحت داشته باشد به خلیفه حق میدهم عصبانی باشد.
البته خلیفه مرد سیاست است و خشمی نشد. حفظ ظاهر کرد و از محمد ابن علی پرسید: مهارت در تیراندازی را از کجا آموخته ای؟ او هم پاسخ داد: در جوانی مدتی مشق تیر کرده، سپس این کار را کنار گذاشته است.
مشق تیر در جوانی؟
آری.
بعد هم کناری گذاشته؟
آری. سپس افزود: خاندان آل نبی مصداق آیه الیوم اکملت لکم دینکم هستیم. سپس درباره واقعه قدیر سخن گفت که چطور حق ولایت و جانشینی حضرت رسول را از علی ابن ابی طالب و فرزندانش گرفتند.
حال خلیفه را درک میکنم. بیگمان سخت‌ترین لحظات عمرش را سپری کرده.
آری همینطور است. خب صدون، تا همینجا کافیست. بروم. خوش ندارم کسی ما را در اینجا با هم ببیند. گمان بد میکند.
باشد ابن رازق، برو.
سبب بوده.
آری، از وقتی که ابن رازق این حکایت رو برایم نقل کرده افکارم پریشان شده و آرام و قرار ندارم.
سعدون، خشمگین بودن خلیفه چه ربطی به تو داره؟
ربطش این است وقتی خلیفه خشمگین باشد، آتش خشم او ما را نیز در بر میگیرد. کافیست خطایی کوچک از ما سر بزند، بر ما سختگیری میکنند و راه زندان و سیاه‌چال را نشانمان میدهند.
باز گفتی سیاه‌چال.
بدتر از آن، دستگاه اموی بسیار مرموز و خطرناک است. به هیچ کس، حتی به خودش هم رحم نمی کند.
سعدون، می توانم از تو چیزی بخواهم؟
می شنوم، بگو.
بعد از این دیگر به دارالخلافه نرو.
به دارالخلافه نروم؟ رزق و روزی من از آنجاست. میخوایی شبها با شکم گرسنه سر بر بالین بگذاریم؟
خداوند خود روزی رسانه است. چند گاو داریم، تعدادی هم مرغ و خروس. خودت هم تن و بدنت سالم است و میتوانی در نخلستان یا مزرعه کار کنی. خداوند کریم است و بخشنده، بندگانش را بیروزی نمیگذارد.
این سخنان درست است، اما من نمیتوانم از قصد بیرون بیایم.
اینقدر دلبسته یا مکان پر از خود او نیرنگ شدی؟
کاش فقط دلبستن بود. خبر نداری، هر کس بی دلیل از قصد بیرون برود به او تهمت خیانت میزنند. آن وقت نیمه های شب سربازان حکومتی خود و خانوادهش را قتل عام میکنند و اموالش را به غارت میبرند.
چه میشنوم سعدون؟
آنچه گفتم حقیقت دارد، نگران نباش، در قصد میمانم. هرچند میدانم بیر یا زود اتفاقهایی خواهد افتاد.
مثلا چه اتفاقهایی؟
این حکومت به آخرین روزهای خودش نزدیک شده. در هر شهر و روستایی مردم دست به قیام زدند. مدت هاست خراسانیان مدعی سرنگونی امویان شدند. بیشک دیر یا زود بساط این سلسله برچیده می شود.
مطمئنی چون این اتفاقی می افتد؟
آری، از آمد و شد درباریان می توان فهمید، از آشفتگی حال خلیفه، از غارت و دزدی هایی که در بیت المال اتفاق می افتد. به قول ابن رازق، حکومت چون لحافی چلتکه شده و هر کسی آن را به سمت خود می کشد.
اگر امویان بروند چه کسی جاییشان را می گیرد؟
خدا می داند. هر حکومتی که می آید رویه این ستمگاران را در پیش نگیرد. راستی جمیله، در این باب با کسی سخن نگو تا وقت آن برسد.
مثلا چه کسی؟
تفاوتی ندارد، با هر کس، به خصوص همسایه ها. اینجا شام است و برخی افراد به خاطر یک درهم ناچیز حاضرن همسایه خود را به کام مرگ بفرستن.
این را خوب میدانم، تو هم مراقب باش.
مراقب چه؟
زبانت. سکوت کن و در آن باب به کسی حرفی نزن.
کدام باب؟
تیراندازی محمد ابن علی و روزیا شدن هشام ابن ملک دیگر.
باشد باشد، تلاش خود را میکنم.
باید مهر سکوت بر لبانت بزنی. نباید کسی درباره این اتفاق سخنی از تو بشنود. این روزها حکومت اموی برپاست و جاسوسان در پی چابلوسی برای خلیفه و درباریان بسیار بی‌رحم شدند.
سکوت کردن کار سختی است، اما سعی خود را میکنم.
چه سخت باشد چه آسان، باید سکوت کنی سعدون. سخن گفتن درباره این حکومت فلفور مرگ به دنبال دارد.
نمیدانم، تلاش میکنم سکوت کنم، آن هم سکوتی مرگبار و آزاردهنده.
پس اینطور. نمیدانستم درباره امویان اینقدر آشفته شده.
آری، تلاش کردم این راز پنهان بماند، نتوانستم. تا اینکه از دوستی شنیدم در این کاروان مرد معتمدی است که شهر به شهر می رود و دوستدار اهل بیت است، پس به سراغت آمدم.
کدام دوست نشانی مرا به تو داده؟
از من خواست نامش را فاش نکنم.
باشد، من نیز اصرار نمی کنم.
حکایت تیراندازی محمد ابن علی و روسیاهی هشام ابن ملک را برایت نقل کردم.
آری، جالب بود و نشان از به حق بودن ولایت امام محمد باقر و دیگر ائمه داره.
حال از تو میخواهم به هر شهر و دیاری که وارد میشوی این داستان را برای مردم نقل کنی.
باشد، اما اگر پرسیدند این ماجرا را چه کسی دیده چه پاسخی بدم؟
نمیدانم، فکر این جایش را نکرده بودم. اصلا بهتر است برای کسی نقل نکنی.
نه ترس هردون نظر است، کافیست یک نفر بشنود، دهان به دهان میگردد و به همه جای بلاد اسلامی میرسد.
امیدوارم چنین باشد.
حال که در دربار هشام ابن ملک هستی، حواست را بیشتر جمع کن.
انتظار چه کاری را داری؟
از تو اخبار تازه میخواهم.
باشد، اما چگونه به تو برسم؟
نگران نباش، چند روز دیگر یکی از دوستانم به سراغت میآید. نامش جاسم ابن عباس است. به او اعتماد کن و اخبار دربار را به او بده.
لابد او هم اخبار را به تو میرساند.
همینطور است، بی کم و کاست.
نکند قصد شورش علیه خلیفه را داری؟
انشالله این حکومت به زودی ساقط میشود. تو نیز مراقب دربار و درباریان باش.
همان جاسوسی دیگران.
جاسوسی نیست، خشکاندن ریشه های کاخ ظلم و ستم است. دیر یا زود مردان شمشیر به دست کاخ امویان را بر سرشان ایران می کنند.
انشاءالله اون وقت امام محمد باقر یا فرزندش جعفر ابن محمد بر مسند خلافت می نشیند. لازم است برای ایشان داروحکومه این خوب و شایسته فراهم کنیم، قصری بهتر از قصر امویان.
نیازی به دارالحکومه و قصر نیست. آن حضرت همچون پدر و اجدادش زندگی ساده‌ای دارد، بر قلب ها حکومت می کند و این نوع حکومت تا ابد باقی می ماند.
قطعا چنین است.
خب سعدون، من دیگر باید راهی شوم.
دعا می کنم سفری بی خطر داشته باشیم.
سپاسگزارم. چه خطر باشد چه نباشد، مهم آن است حقیقت را به گوش مردمان برسانم. باید همه بدانند مادامی که اختری چون امام محمد باقر در آسمان امامت و ولایت نورافشانی می کند، دین حضرت رسول بی گزند خواهد ماند.
متشکرم از توجه و عنایت شما به برنامه‌های رادیو تهران. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه
بچه‌های صابون پزخانه. کوچه صابون پزخانه که این روزها به کوچه شهید منتظری مشهور است، با سالهایی که این محل سکونت لوطی‌های تهران بود و اغلب اهالی محله در کارخانه صابون‌پزی یا مغازه‌های فروش صابون کار می‌کردند، فرق زیادی کرده است. تک و توک از قدیمی‌های محله هنوز هم در کوچه پس کوچه‌های آن سکونت دارند و هر روز با حسرت به چهارراه صابون پزخانه، یعنی جایی که کوچه شهید مرادی به کوچه منتظری میرسد، نگاه میکنند. چهارراه صابون پزخانه همان جایی است که روزگاری ساکنانش پوز آن را میدادند و قبل از برپا شدن هر گرد و خاکی با یادآوری اینکه من بچه صابون پزخانه هستم به طرف مقابل میفهماند که باید قائله را ختم کنند.
لودی سوتی بلا خاتی، لودی سوتی بلا خاتی، مانو چهی ما تو مندلاتی، مانو چهی ما تو مندلاتی، دی تو دل ما سرای خاموش، چین جمال تو همه فراموش، از فراغ تو خونها همیشه
دعوا که می شد سینه سپر می کردیم و می گفتیم همسایه طیب و شعبان بیمخ و لوتی های تهران بودن. پشت ما به بچه محل های بزن بهادر گرم بود. خودمان هم از بس لوتی ها را دیده بودیم، از هر کدام چیزی یاد گرفته بودیم و می توانستیم از عهده خودمان بر بیاییم.
علی اکبر ابوالقاسمی 90 ساله بزرگ شده چهارراه صابون پزخانه است. حالا هر روز روی صندلی قدیمی مقابل خانه‌اش در نزدیکی چهارراه می نشیند و محله ای را نگاه می کند که شباهتی با گذشته ندارد. ابوالقاسمی می گوید به اینجا می گفتیم صابون پزخانه، به خاطر اینکه کارخانه صابون پزی در همین چهارراه بود. مردم اینجا از اول هم وضع مالی خیلی خوبی نداشتند. تمام این محله پر بود از خاک آسفالت و سنگ فرشی که در کار نبود. مردم محله آب نداشتند. آب بشکه‌ای از باغ شاه آن هنگام می آمد و بشکه‌ای 30 شاهی می فروختند. کوچه پر از گل می شد و درشکچی نمی توانست راحت حرکت کند.
بی خیال با رفت شما اومده
لوتیست لوتی مدد خاطبی لوتیست لوتی مدد خاطبی لوتیست لوتی مدد خاطبی مانو چهر مستفان دلاتی مانو چهر مستفان دلاتی
خطاری عبود شما
از بچه های صابون پزخانه می گفتیم. وقتی نام یک محله با بزن بهادرها و کارخانهش شهرت پیدا می کرد. این روزها این کوچه به کوچه شهید منتظری مشهور است. با سالهایی که این محله محل سکونت لوتی های تهران بود فرق زیادی کرده است. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217
اوج را می‌نگرم و تو را در آن نقطه دور در همان پنده نور که ملائک گل آدم به سرشتند و به پیمان نزدند بویان رقص کنان ساغه شکران نزدن در میخانه زدیم ره افسانه زدیم با سرانگشت نوازش گر جادو ای خواب با سرانگشت نوازش گر جادو ای خواب جرس غافل ها نبا آوردی سایه سانیه ها به صدا آوردی